آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شما را می شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشبی ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیکستان در روسیه. دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه. و هنرمندان جهان جشنواره سیدنی را در اعتراض به حمایت مالی رژیم صهیونیستی تحریم کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی و همراه با همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها با آگاهتون میرسد. نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیک در روسیه اعلام شد. بدین ترتیب اعلان شد که این اشخاص بر اثر زهرالشوی در ولایت ولگاگراد روسیه جان باختند. آنها متولد ناحیه های جیهون و باختر در ولایت خطلان تاجیکستان بودند که بین 20 تا 37 سال سن داشتند. قابل جان فیضی دینوف، قاسم جان فیضی دینوف، نوردین فیضی دینوف، سید اکرم کبوتوف، ایدیبیک سلاموف و محمد جان رحمان علی 6 نفر شهروند تاجیکستان هستند که در این حادثه فوت کردند. سید احمد محمود رئیس انجمن تاجیکان ولگاگراد گفته است مهاجران تاجیک در گلخانه در مزرعه در شهر رخینکا کار می‌کردند و بر اثر زهرالودشوی جان خود را از دست دادند. او افزود این حادثه در شب 25 و 26 ژانویه رخ داد. او گفت گاز خروج می‌کرد که یکی از مهاجران قصد داشت عربه را از گلخانه بیرون بیاورد و خفه شده است. یک مهاجر دیگر برای دیدن او آمد و مسموم شد. بنابراین 6 نفر دیگر نیز وارد گلخانه شده خفه شدند. با گفته محمودوف نفر هفتم زنده ماند، در حال حاضر در بیمارستان بستری است. مقامات روسیه میگویند تحقیقات را در مورد مرگ 6 مهاجر تاجیک آغاز کردند. با گفته آنها شهروندان تاجیک به صورت قانونی کار میکردند، اما از معیارهای ایمنی در گلخانه پیروی نکردند. روسیه میزبان اصلی مهاجران کاری تاجیکستانی است. در حالی که مقامات تاجیکستان تعداد مهاجران در روسیه را کمتر از 1.5 میلیون نفر اعلام کردند، مقامات روسیه این رقم را بیش از 1 میلیون نفر میدانند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت همین نیروهای اشغالگر و ناخوانده خارجی باید بدون هیچ پیش شرطی یا تأخیر خاک سوریه را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، چی از طریق اشغال بخش‌های از این کشور و چی با تجاوزات رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها، همچنان پایمال می‌شود. مجید تختی‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت
seriously violated either through the occupation or by the aggression of the Israeli regime and activities of the terrorists. As such, the sufferings of the Syrian people resulting from occupation and aggression, as well as the imposition of unlawful and inhumane sanctions, continue. The Syrian crisis has no military solution and cannot come to an end without ending its occupation, restoring its sovereignty and territorial integrity, and confronting the threat of terrorism. To that end, all occupying and uninvited foreign forces must leave Syria without any precondition or further delay. Additionally, the Council must condemn the holding of the provocative meeting of the Israeli cabinet in the occupied Syrian Golan and its statement to build 2 new settlements there and compel the Israeli regime to end the occupation of the Syrian Golan.
صحبت‌های مجید تختی‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را پیرامون اشغالگری و تجاوزات گروه های صهیونیستی و تروریست ها به قلمرو سوریه شنیدیم. گروه ها که تروریستی منافقین اقدام به خرابکاری در پخش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرد. گروه ها که تروریستی منافقین روز پنجشنبه اقدام به خرابکاری در پخش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کردند که به گونه که شبکه یک تلویزیون و چند شبکه رادیویی دچار اختلال شدند. شبکه یک برای چند ثانیه تصویرهایش از دسترس خارج شد و تصویرهای سرکرده گروه های تروریستی منافقین روی آنتن رفت. خبرگزاری صدا و سیما با تایید این اخلالگری نوشت تصویر شبکه یک سیما برای لحظاتی حک شد. بر اساس این گزارش در میان پخش آنانس برنامه‌ها به مدت 10 ثانیه تصویرهای اثران منافقین و صورت یک و ثبت یکی از سخنرانی های آنها روی آنتن شبکه یک دیده و شنیده شد. مسئولان فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگویند احتمالاً سرور مورد حمله هکری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اتفاقات شبیه به این در شبکه قرآن، رادیوهای پیام و جوان هم روی داده است. گروه های تروریستی منافقین در دهه 1360 بیش از 17,000 نفر از مردم از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس قوه قضایی ایران را به شهادت رساندند. وزیر امور خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه ملاقات کرد. در دیدار سراج‌الدین مهری‌الدین با میشل تاران و اندرس پراتمن راجع به سطح فعلی رابطه‌های دو جانبه و ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، آموزشی و فرهنگی، درمانی و بهداشتی بحث و تبادل نظر شد. طرف ها با ابراز رضایت از همکاری های تاجیکستان با آلمان و فرانسه طی 3 سال برقراری رابطه های دیپلماتی بر ضرورت تقویت مناسبات تاکید کردند. همچنین در این دیدار افزای امنیتی افغانستان، ضرورت کمک به مردم این کشور و مبارزه با تروریسم نیز بررسی شد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد مقامات کشور برای پیوستن دوباره و یک شبکه واحد برق آسیای مرکزی تلاش میکنند. ناظر یادگاری با اشاره به قطع سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان گفت تاجیکستان از این اتفاق به دلیل مستقل بودن در خطهای برق زیان ندیده است. و افزود اما تاجیکستان تلاش میکند در سال جاری دوباره به این شبکه بپیوندد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک ادامه داد به این منظور بانک رشد آسیا منبع‌های مالی مورد نیاز را اختصاص داده است. با گذشت 3 روز از قطعی سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان هنوز هم انتقال برق در قلمرو این 3 کشور آغاز نشده است. هنرمندان جهان و تحریم جشنواره سیدنی در اعتراض به حمایت مالی 20,000 دلاری رژیم صهیونیستی از جشنواره بین المللی سیدنی، هنرمندان بیش از 30 برنامه جشنواره را لغو کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
مراسم با شکوه آغاز جشنواره نشان نمیداد که دست کم 30 برنامه لغو شده. بعضی هنرمندان ساعتی قبل از افتتاحی انصراف دادند. مسئولان سیدنی 10 سال قبل با تحریم اسرائیل مخالفت کرده بودند. حالا جشنواره این شهر را هنرمندان تحریم کردند. وقتی فهمیدند اسرائیلی ها 20,000 دلار به آن کمک کردند. یک جنبش حامی حقوق فلسطینیان فراخوان داده بود.
این فراخوانی از طرف مردم فلسطین خطاب به جامعه جهانی است که رژیم جنایتکار را تحریم کنید.
اما واتسون بازیگر فیلم هری پاتر به این فراخوان پاسخ مثبت داده. در صفحه شخصیش که نزدیک به 65 میلیون دنبال کننده دارد، او نوشت: همبستگی با عمل کردن اتفاق می افتد، نه حرف و شعار. 1,400,000 نفر هم تاییدش کردند. تام بالار کمدین استرالیایی نوشت: برای همبستگی اجرا در جشنواره سیدنی را لغو کردم. سابقه تحریم رژیم صهیونیستی به سالها قبل برمیگردد. وقتی راجر واترز 78 ساله جوانتر بود. او مؤسس یکی از پرطرفدارترین گروه‌های موسیقی است و هنوز در برنامه‌هایش 300,000 نفر و گاهی هم بیشتر شرکت می‌کنند. راجر پس از سفر به غزه از مشاهداتش می‌گوید:
شهرک‌های صهیونیست نشین هر روز بخش‌های جدیدی از فلسطین رو اشغال می‌کنند. این چپیه رو یکی از آوارگان فلسطینی به من هدیه داده.
هنرمندان مخالف او میگویند فلسطینی ها آغازگر جنگ بودند.
برای مهم نیست، فلسطینی ها جنگو شروع کردن.
اونا میگن ما هنرمندیم، چرا راجر واترز میخواد به ما فشار بیاره که اسرائیل رو تحریم کنیم؟ اونا نمیدونن که اسرائیلی ها حتی به پای بچه فلسطینی در حال بازی 7 گلوله زدن؟ نمیخواد به من آزادی رو درس بدید.
امروز راجر واترز تنها نیست. به جز 30 برنامه‌ای که در جشنواره سیدنی لغو شده، گروهی از هنرمندان گفتند حضورمان در این جشنواره را به پای حمایت از اسرائیل ننویسید. بعضی هم از دریافت حمایت مالی انصراف دادند. بعضی اعلام کردند مستقل برنامه داریم، نه زیر بلیت جشنواره. القدس العربی نوشته همزمان با مسابقه حاکمان کشورهای عربی برای نزدیکی به اسرائیل، این رژیم در حال غرق شدن است در دریای تحریم هنرمندان، شاید با سطل آبی که هر کدام می‌ریزند.
در همین حال سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش ابتلا به کرونا در میان نظامیان این کشور این رژیم خبر داد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از پایگاه خبری موای فلسطین، آویخای ادری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت 16,180 سرباز ارتش رژیم صهیونیستی به کرونا مبتلا شدند. پیش از این نیز مواردهای بسیاری از ابتلای نظامیان و مقامهای ارتش رژیم صهیونیستی با کرونا ویروس و با قرنطینه رفتن آنها گزارش شده است. در همین حال وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که 76,017 نفر در فلسطین اشغالی طی 24 ساعت گذشته با کرونا مبتلا شدند و 11 نفر نیز جان باختند. حال 59 نفر از مبتلایان خطرناک اعلام شده است. در پی گسترش سویه امیکرون در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی با شدت درگیر این ویروس شده و بالاترین آمار ابتلا به کرونا در جهان بر حسب جمعیت در فلسطین اشغالی به ثبت رسیده است. ماجرای برگزاری چندین جشن و پایمالسازی مکرر مقررات قرنطینه در دولت انگلستان، آن هم در اوج محدودیت‌های کرونایی، سومین نشست هفتگی دولت و مجلس را در سال نو میلادی با افزایش درخواست‌ها برای استعفای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خود اختصاص داد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
ماجرای برگزاری چندین جشن و نقض مکرر مقررات قرنطینه در دولت انگلیس، آن هم در اوج محدودیت‌های کرونایی، سومین نشست هفتگی دولت و مجلس را در سال جدید میلادی به خود اختصاص داد با افزایش درخواست‌ها برای استعفای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس.
بر اساس مقررات مربوط به اعضای هیئت دولت، هر مقام دولتی که به نمایندگان مجلس دروغ بگوید باید استعفا دهد. آیا نخست وزیر خود را نیز مشمول این قانون می‌داند؟
بله، اما فکر می‌کنم منظور ایشان درباره بررسی است که آغاز شده و من نمی‌توانم درباره آن نظر بدهم.
در 8 دسامبر نخست وزیر گفت که بارها به وی اطمینان داده شده است که هیچ جشنی در زمان قرنطینه در دفتر وی برگزار نشده است. اکنون آیا وی استعفا می‌دهد؟
پاسخ‌های امروز بوریس جانسون نشانی از اعتماد به نفس داشت. وی همچون سه نشست قبلی دولت و مجلس جدن با کنارگیری مخالفت کرد.
خیر آقای رئیس مجلس، وی بسیار فرصت طلب است و مدام از شاخه به شاخه میپرد. اگر با ایشان بود ما هنوز باید در قرنطینه میبودیم.
آیا نخست وزیر واقعا درک میکند که رفتارش تا چه اندازه به کشور ما آسیب میزند؟
جنجال‌های بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس روز به روز بیشتر و مخالفت نمایندگان شدیدتر میشود.
یه پرستار تو حوزه انتخابی من که در یک مراسم ضد این دولت، اونم با رعایت فاصله اجتماعی شرکت کرده بود، 10,000 پوند جریمه شد. حزب محافظه‌کار یه قانون برای خودش، یه قانون دیگه برای مردم می‌نویسه. نخست وزیر برای خاطر خدا یه اقدام شرافتمندانه کنه و استعفا بده.
پلیس مشغول بررسی پرونده قانون شکنی نخست وزیری است که خودش قوانین دولتش را زیر پا می‌گذارد. مردی که غیرقانونی مجلس را بست، به نمایندگان مجلس دروغ گفت، با پولهای مشکوک منزلش را نوسازی کرد، در زمان مرگ مردم به علت همه‌گیری کرونا مراسم جشن در دفترش برگزار کرد. خانواده‌های عزادار هر زمان وی را می‌بینند خشمگین می‌شوند. نخست وزیر چه وقت قرار است برود؟
خشم مردم انگلیس نیست، کاملا آشکار است.
اون جشن‌ها کاملا غیر قابل قبولند. البته باید منتظر گزارش بررسی این موارد بود. اما در هر حال نمیشه انتظار داشت مردم در شرایط کرونایی همه محدودیت‌ها رو رعایت کنند، اما مقامات دولتی از جمله نخست وزیر مستثنا باشند و مجازات هم نشند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیس، پلیس حدود 120,000 برگ جریمه نقض مقررات کرونایی برای اشخاص در اینجا صادر کرده، از 200 تا 10,000 پوند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه روسیه بر وزارت آموزش قبل از اعزام کارگران مهاجر تاجیک تاکید کرد. سرگئی لاوروف این مطلب را در نشست مجلس دومای روسیه بیان نمود و گفت افتتاح مرکزهای آموزش های فنی حرفه‌ای در تاجیکستان زمینه آماده‌سازی متخصصان بر اساس نیاز شرکت های روسی و اعزام سازمان یافته آنان به روسیه را فراهم می‌کند. از دیدگاه وی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمی توانند این تعداد کارگری مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی را جذب کنند، زیرا یکی از شرط های لازم برای روسیه دانستن زبان روسی است که بیشتر کارگران مهاجر به آن مسلط هستند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دکمبر سال 2021 گفته بود که در روسیه 1,000,000 کارگر مهاجر تاجیک با مجوز رسمی فعالیت می کنند. تنش بین روسیه و اوکراین آلمانی ها را در شرایط دشوار قرار داده است، چرا که از یک سو نمی خواهند به سادگی از گاز ارزان چشم پوشی کنند و از سوی دیگر رابطه ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را کنار بگذارند. به همین خاطر رویکرد احتیاطکارانه در پیش گرفتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در شرایطی که آمریکا و اروپا در حال ترانزیت گسترده سلاح به اوکراین هستند، آلمان در تنش میان روسیه و اوکراین مواضع متفاوتی دارد. از سوی بربوک وزیر خارجه آلمان از همسویی کشورش با آمریکا و متحدان ناتو میگوید:
درباره روسیه و اوکراین هماهنگی میان ما نمیتونست از این عمیق‌تر باشه.
و از سوی دیگر در میان سیل سلاح‌هایی که به اوکراین روانه می‌شود، مقامات برلین مانع ارسال تسلیحات از استونی به اوکراین شدند. اقدامی که شهردار کیف آن را خیانت آلمانی‌ها به دوستان خوانده. به گفته رسانه‌ها پروازهای حامل سلاح برای اوکراین هم از آسمان آلمان تغییر مسیر دادند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان از سوی در دیدار با دبیر کل ناتو نسبت به جنگ هشدار داده و در مواضع دیگری اعلام کرده تحریم روسیه برای آلمان پیامد دارد. یک دلیل این مواضع آلمان چیزی است که راینر روپ افسر سابق ناتو میگوید.
آلمان به گاز روسیه نیاز مبرم داره، به خصوص با تغییرات در تأمین منابع انرژی مثل تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای و بخش اعظمی از زغال سنگ.
چند ماهی از پایان احداث نوردستریم 2 خط لوله گاز از روسیه تا آلمان می‌گذرد و این خط لوله در شرایط نیاز مبرم آلمان به گاز اهرم مهمی در موضع‌گیری آلمانی‌ها مقابل روس هاست. ناظران سیاسی معتقدند موضوع اوکراین باری بر دوش مقامات آلمانی قرار داده و اونها نمی‌خوان به سادگی از گاز ارزان و روابط با پوتین چشم‌پوشی کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بله دوستان، تنش بین روسیه و ناتو به رهبری آمریکا به مرز درگیری تمام عیار نزدیک شده است. گزارش سید علی دارابی خبرنگار ما از مسکو.
مرزهای روسیه و اوکراین این روزها ملتهب تر از همیشه است. تجمع نیروها و ادوات نظامی در دو سوی مرز نشان می دهد که مسکو و کیف تا کنون هیچگاه تا این اندازه به جنگ نزدیک نبودند.
ممکن است هر لحظه با یک اشتباه محاسباتی جنگی در بگیرد که مسئولیت مستقیم آن بر عهده آمریکا و ناتو خواهد.
در سوی دیگر ماجرا، ناتو به رهبری آمریکا به ارسال محموله‌های سنگین نظامی به اوکراین ادامه می‌دهد و نظامیان ناتو نیز در نزدیکی مرزهای روسیه به حالت آماده باش در آمده‌اند. همزمان جنگ روانی و دیپلماتیک به اوج رسیده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین را به تحریم تهدید کرده و وزیر خارجه آمریکا هم میگوید روسیه در صورت تهاجم به اوکراین باید منتظر پاسخ شدید آمریکا و متحدانش باشد.
اقدامات ناتو فقط یک معنی داره. درگیر کردن روسیه در جنگی خونین، به دست آوردن بهانه برای اعمال تحریم و در نهایت به انزوا کشاندن و تضعیف روسیه.
با بحرانی شدن اوضاع و احتمال وقوع درگیری، ناوگان دریای شمال روسیه با ده‌ها فروند ناو جنگی به دریای بارنس در نزدیکی آب‌های اوکراین فرا خوانده شده و جنگنده‌های سوخو 35 روسی نیز برای تمرین حمله به اهداف ناتو و اوکراین بر فراز بلاروس به پرواز درآمدند.
به آمریکایی‌ها هشدار دادیم که نباید ناتو به شرق اروپا گسترش یابد. آنها می دانند که ما اجازه نمی دهیم امنیت روسیه به خطر بیفتد و به اقدامات خصمانه پاسخ تلافی جویانه می دهیم.
مقامات سیاسی و نظامی روسی با لحنی تند به آمریکا و ناتو هشدار دادند اگر در نتیجه اشتباه محاسباتی اقدامی خصمانه ضد روسیه انجام دهند، با واکنش تلافی جویانه مسکو مواجه خواهند شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای ورزشی را از همکارم آقای امیر بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دو مسابقه عقب افتاده از هفته 16 لیگ برتر
مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فصل 1400 و 1401 اعلام شد. مسابقات دو تیم هوادار تهران و استقلال از هفته 16 لیگ برتر ساعت 17 جمعه 15 بهمن در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می شود. مسابقات دو تیم پیکان تهران و استقلال از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر نیز ساعت 17 سه شنبه 19 بهمن در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می شود. مخالفت مدیر عامل پرسپولیس با استعفای گل محمدی. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با استعفای یحیی گل محمدی مخالفت کرد. رضا درویش گفت آقای گل محمدی از بهترین مربیان فوتبال ایران بوده و هست و زحمات زیاد برای پرسپولیس کشیده است. بنده مخالف استعفا و جدایی ایشان از پرسپولیس هستم و افزود حق با آقای گل محمدی است. بنده در جریانم که کادر فنی و بازیکنان چه شرایط سختی را تحمل کردند و هر چی در توان داشته باشم به کار میگیرم که از مشکلات آنها کم کنم تا تیم در شرایط مطلوب تری داشته باشد. درویشی گفت همه میدانند که پرسپولیس با مشکلات زیاد روبرو است و حل آنها در زمانبر است. در این مدت کوتاه تمام تلاش خود را انجام دادم و با گذشت زمان و فرصت دادن شرایط بهتر خواهد شد. مدیر عامل پرسپولیس افزود فردا بخشی از مطالبات اعضای تیم پرداخت می شود و بخش دیگر از مطالبات نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد. هدف مجموعه ایجاد آرامش تیم و هواداران است و تأکید کرد فصل را با آقای گل محمدی ادامه می دهیم. انشاءالله با همت و پشتیبانی هواداران و همراهی تمام ارکان های باشگاه پرسپولیس مطلوب ایجاد خواهد شد. شاد و پیروز باشه.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم گزارش ویژه با آگاهتون میرسد.
از برقراری روابط دیپلماتی تاجیکستان و قطر 27 سال سپری می شود و در این مدت دو کشور توانستند در بسیاری از بخش ها همکاری های خود را تقویت بخشند. از برگزاری روزهای فرهنگی دو کشور گرفته تا سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و ورزشی نشان از تقویت همکاری های دو کشور دارد. نگاه کوتاه بروند همکاری های تاجیکستان و قطر نشان می دهد که در بخش سیاسی و امنیتی، اقتصاد و سرمایه گذاری، فناوری، فرهنگی و گردشگری و ورزشی این دو کشور همکاری های را براه ماندند. اما از سال 2018 به این سو روند افزایش سرعت همکاری ها میان تاجیکستان و قطر بیشتر شده است. در این میان گسترش همکاری های پارلمانی میان دو کشور مشاهده می شود که سرمایه گذاری در این همکاری ها از اهمیتی بیشتر برخوردار است. شکرجان ظهوروف رئیس سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان در جریان ملاقات خود با مقامات قطری در دوحه مسائل مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور و امکان صادرات محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی تاجیکستان به قطر را مورد بررسی قرار داد. در این راستا دو طرف بر اهمیت افتتاح و راه اندازی پرواز مستقیم میان دوشنبه و دوحه تاکید کردند. کارشناس تاجیک ظفر حلیم خانوف معتقد است که تاجیکستان با نظرداشت منافع ملی و پرینسیپ عدالت و برابری خواستار همکاری با همه کشورهای جهان است و قطر نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی گفت
تاجیکستان آماده است با همه کشورها نوابسته از منطقه جغرافی، نوابسته از منطقه جایگیرشویشون در اساس پرینسیپ عدالت خواهی و در اساس پرینسیپ حمایه منفیت ها و ارزش های ملی همکاری های سودمند اقتصادی اجتماعی را براه ماند و در اینجا دولت قطر استثنا نیست.
پس از این نشست ها در سالهای من بعده قطر از تصمیم خود برای خرید و واردات اصل، گوشت و آب آشامیدنی از تاجیکستان خبر داد. در دیدار خسرو صاحبزاده سفیر تاجیکستان در دوحه با عبدالله السلاطین رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های صنایع کشاورزی قطر، طرف قطری با اشاره به ظرفیت های تاجیکستان در حوزه کشاورزی، خواستار همکاری متقابل در زمینه صادرات محصولات کشاورزی عسل، گوشت و آبی آشامیدنی به دوحه شد. ظفر حلیم خانوف، کارشناس تاجیک، از فراهم بودن زمینه ها در بخش های گوناگون برای همکاری دو کشور یادآور شده گفت:
ما می توانیم با این کشور همکاری سودمند خود را در سمت اقتصادی به راه مانیم. بحری صادرات مال های جمهوری تاجیکستان به این کشور و توسط این بلند برد این امکانیت می دهد که ما رشد صناعت خود را به راه مانیم، اقتدار صادراتی مملکت بلند گردیده، مال های وارد عوض کننده توسط این کم شود و توسط این اقتدار صادراتی که بلند گردید جایهای کاری نو مهیا میگردد، تمام افضلیت ها و امکانیت های سودمند را استفاده بریم.
اگر به زمان قبل تر برگردیم، قطر برای ساخت و اتمام بزرگترین مسجد در تاجیکستان سرمایه گذاری کرد که این مسجد نو با ظرفیت پذیرش 120 هزار نمازگزار بزرگترین مرکز عبادی در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. با وجود آنکه ساخت و افتتاح این مسجد با تأخیر انجام شد و طبق برنامه اجرا نشد، تفاهم نامه ساخت این مسجد میان تاجیکستان و قطر در سال 2009 امضا و کار ساخت آن در سال 2011 آغاز شده بود. همچنین تاجیکستان و قطر در ساحه ورزش نیز همکاری را به راه ماندند. سفیر قطر طی دیدار با مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در سال 2020 همکاری کشورش با تاجیکستان در زمینه ورزشی را مثبت ارزیابی کرد. در این دیدار موضوعات از جمله ساخت یک مرکز ورزشی در دوشنبه و برگزاری تمرینات مشترک تیم‌های ملی دو کشور در قطر و تاجیکستان نیز بررسی شد. قرار است با سرمایه‌گذاری قطر پایگاه ورزشی برای آموزش ورزشکاران در قلمرو تاجیکستان راه اندازی شود. گفتنی است که در چند سال اخیر کارشناسان، ورزشگران و داوران تاجیکستان با شرکت در دوره‌های آموزشی که در قطر برگزار می‌شود، توانستند معلومات خود را در حد معیارهای جهانی افزایش دهند. در دیدار اخیر تاجی‌الدین جورازاده، رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان و خالد ابراهیم از سلایتی، رئیس مؤسسه فرهنگی و توریستی قطر در دوحه، توافق شد که برای معرفی فرصت‌های گردشگری دو کشور، برپایی نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی و دیگر برنامه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی شود. ظفر حلیم خانوف، کارشناس تاجیک، بخش گردشگری را نیز از اولویت همکاری دو کشور نامید.
پیش از همه می‌توانیم در سمت سیاحی همکاری‌ها را به راه مانیم، چون که کشور ما منظره‌های زیبا دارد که می‌تواند دقت زیاده از هزارها نفر شهروندان خارجی را به خود جلب سازد. سمت دیگر افضلیت نوک همکاری بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر این پیش از همه توریسم اکولوژی به حساب می‌رود، چون که جمهوری تاجیکستان سرزمینی سرشار از آب و گیاه‌ها و بسیار کندنی‌های فایده‌ناک است و این می‌تواند برای ما امکانیت خوب به راه ماند که ما آنها را جلب کنیم برای سیاحت اکولوژی، یعنی ما میتوانیم توسط توریسم اکولوژی آنها را به خود جلب سازیم.
یکی از بخش‌هایی که سال‌های طولانی میان تاجیکستان و قطر در مورد آن رایزنی می‌شود اما هنوز نتیجه نداده است، موضوع کار و مهاجرت است. در سال گذشته نیز مقامات دو کشور در مورد اجرای توافقنامه فعلی فرستادن نیروی کاری تاجیکستان به قطر و ایجاد همکاری‌های بیشتر در زمینه مهاجرت و اشتغال بحث و تبادل نظر کردند، ولی نتیجه نظررسی در این باره هنوز مخابره نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند که برای کشورهای مانند قطر سرمایه‌گذاری در کشورهای دوردست مانند آسیای مرکزی چندان با توجه اقتصادی صورت نمی‌گیرد، اما برخی دیگر می‌گویند قطر با توجه به ثروتی که در اختیار دارد در بسیاری از بخش‌ها در تاجیکستان می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و مقامات تاجیک می‌توانند با نظرداشت منافع ملی فرصت‌های موجود را بررسی و همکاری را با این کشور گسترش دهند.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. اعلام نام‌های 6 شهروند کشته شده تاجیکستان در روسیه. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با سفیران آلمان و فرانسه. هنرمندان جهان جشنواره سیدنی را در اعتراض به حمایت مالی رژیم صهیونیستی تحریم کردند. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار جریان شوم همینک آماده است. تقدیم شما دوستداران نغمه های پارسی.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. در قسمت قبل گفتیم ایدئولوژی سلفی سه ویژگی مهم دارد که مخاطبان خود را جذب میکند. در این قسمت به این سه ویژگی میپردازیم. یک جریان سلفی تکفیری مذهبی ساده و روان را بیان می کند که فاقد پیچیدگی در فهم است. ایده ها و آموزه های آنان بدون اینکه پوششی از نظریه پردازی های دشوار داشته باشد، برداشتی صریح و ساده از اسلام را ارائه می کند که برای همگان قابل فهم و درک است. در واقع آنگاه که آنان از خلافت اسلامی سخن می گویند، مرادشان اجرای مستقیم احکام شریعت در زندگی سیاسی است. این احکام بدون اینکه از مسیر نظریه سیاسی همچون فقه المقاصد نزد اخوان المسلمین عبور کنند و پالایش یابند، مستقیما وارد زندگی سیاسی می شوند. از این رو سلفیه تکفیری جریانی است بدون نظریه درباره حیات سیاسی. این ویژگی بدون اینکه نقیصه‌ای برای آن به شمار آید، تا کنون توانسته است افراد فراوانی را از طبقات مختلف جهان اسلام به خود جذب کند. بسیاری از مسلمانان در سالهای پس از فروپاشی خلافت عثمانی در حسرت و اندوه آخرین دولت اسلامی اندوهناک شدند و همواره در پی بنای مجدد آن بودند. خلافتی که باید با اجرای کامل شریعت نبوی به انحطاط معاصر مسلمانان خاتمه دهد و پایانی بر هجران آنان در عصر متوحش جدید گردد. دو، سلفیه تکفیری بدون اینکه خود را در گفتگوهای تئوری گرفتار کند، بلافاصله سراغ روش‌های عملی می‌رود و با تأکید بر مصادیق و مسائل عینی به برون رفت‌های عملی می‌اندیشد. به سخن دیگر، آنان برخلاف بسیاری از جریان‌های مدرن یا نوگرای جهان اسلام که به مناقشات تئوریک و گفتگوهای نظری علاقه دارند، بر روش‌های عملی که زودتر به نتیجه می‌رسند اصرار می‌ورزند و بر کاربست روش‌های زود بازده تأکید فراوان دارند. به همین دلیل اندیشه آنان بدون اینکه در درون مناظره‌های تلویزیونی و دانشگاهی یا در لابلای منابع کتابخانه‌ای منحصر شود، به ایده عملیاتی تبدیل می شود و بدون اینکه فرصتی برای اندیشیدن باقی گذارد، ناگهان جایی را تصرف می کند و برخی از احکام و حدود شریعت را به اجرا در می آورد. راه حل آنان برای حل مشکلات مسلمانان غیر محافظه کارانه و صریح است و ایشان تنها برون رفت از مصائب کنونی جهان اسلام، یعنی گسترش مظاهر غرب و انحراف جامعه اسلامی از اسلام سلف صالح، را راه حل‌های رادیکال می‌دانند. چیزی که برای جوانان ناامید از بهبود اوضاع در جهان اسلامی جذابیت‌های فراوانی تولید و آنان را مجذوب مسیرهای کوتاه و منتج می‌کند. برآیند سه ویژگی سادگی در اندیشه، عملیاتی اندیشیدن و رادیکال بودن که ویژگی‌های مهم سلفیه تکفیری است، آن است که جوانان سرخورده و ناامید از ناکارآمدی ایدئولوژی‌های کنونی جهان اسلام را جذب می‌کند و آنان را به بهبود سریع مشکلات امیدوار می‌سازد. این تحلیل که مورد تایید مطالعات میدانی پژوهشگران بسیاری از کشورهای افغانستان و عراق و نیز گفتگو با برخی شخصیت‌های سلفی جهان اسلام است، نشان می‌دهد جهان اسلام بنا به دلایل متعدد ظرفیت‌های بزرگی در جذب افکار سلفیه دارد و به راحتی می‌تواند زمینه قدرتمندی برای جذب چنین اندیشه‌هایی فراهم آورد. اما آنچه در فهم گروه‌های سلفی اهمیت بسزایی دارد، آن است که بخشی از این گروه‌ها که امروزه از آنان به سلفی‌های تکفیری یاد می‌شود، به اعمالی تمایل دارد که تاکنون در میان گروه‌های سیاسی و مذهبی پیشین، حتی خوارج دوره امام علی علیه السلام، سابقه نداشته است. بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که داعش روندی 8 مرحله‌ای را برای تحقق ایدئولوژی خود بیان کردند. این مراحل 8 گانه عبارتند از 1. جاهلیت، 2. تکفیر سیاسی، 3. هجرت، 4. نکایه و انهاک، 5. جهاد، 6. اداره توخش، 7. جماعت یا امت و 8. خلافت علی منهج النبی. سلفیون نقطه عزیمت خود را برای حرکت به سوی آرمان آواره خیش از مفهومی به نام جاهلیت آغاز می کنند. جاهلیت مفهومی است که میتواند توجیه لازم را برای ایجاد تحول و آغاز فعالیت هموار کند. بر اساس اندیشه گروهی مثل داعش، از آنجا که جهان کنونی سرشار از جاهلیت است، باید در برابر آن اقدامی صورت گیرد. بنابراین نخستین گام داعش برای تحریک و جذب مخاطبان، جاهلی نشان دادن جهان معاصر است، به گونه ای که انگیزه لازم برای اقدامات بعدی فراهم آید. پیش از این جاهلیت در ادبیات ابوالعلا مودودی به کار رفت. مخاطب اصلی مودودی در کتاب اسلام و جاهلیت، جهان غرب و تمدن غربی است. وی در میان مشکلات تمدن غربی جاهلیت را به عنوان عاملی طرح می‌کند که تمدن غربی را به تمدنی دنیوی و منفعت‌گرا تبدیل کرده است و در آن خدا هیچ جایگاهی ندارد و همین امر سبب شده ارزش‌های انسانی از این جامعه رخت بربندد و همه به دنبال منافع خود باشند و برای رسیدن به آن از هیچ عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی نیز رویگردان نباشند. دوستان، وقتی این برنامه به پایان رسید، اما این مبحث ادامه داره. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، خون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
دوستان عزیز، اوقات شما به خیر و شادی. ما و مخاطبان برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامه موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی توجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی توجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. شکرانه یک نفر از شرکت کنندگان آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است، چند پاره شعر برای پخش ارسال کرده است که با هم میشنویم.
ایو سیاد شرمی کن مرنجان نیم جانم را، پرو بولم بکن اما مسوزان آشیانم را، بگردم بسته چون رشته و بر پای زنجیرم، مروت کن اجازه ده که بکشایم دهان.